بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. در درس قبل در رابطه با امامت امام دوازدهم علیه السلام ادله آن مطرح و تا حدودی بررسی گردید. با توجه به اینکه عصمت و علم غیر عادی و مسئله نسب در حق احد جز امام زمان علیه السلام ادعا نشده است و با استفاده از حدیث ثقلین، با استفاده از روایات دیگر از جمله تصریحات امام حسن عسکری علیه السلام، امامت امام دوازدهم علیه السلام به اثبات رسید. بعد از اثبات ولادت امام دوازدهم و بعد از اینکه امامت اون وجود بزرگوار به اثبات میرسد، یک سلسله نکات دیگر نیازمند بررسی هست. عمر بلند امام دوازدهم علیه السلام و غیبت امام دوازدهم از مسائل بسیار مهم و کلیدی در مسئله مهدویت هست. البته مسائل مربوط به مهدویت مسائل زیادی هستند که با توجه به این که بنای بر اختصار هست در این سلسله دروس، نمیتوان همه جوانب و ابعاد مربوط به مهدویت را در این سلسله دروس بررسی و ارائه کرد. در خصوص غیبت امام دوازدهم علیه السلام ذکر نکته ضروری هست که در سال 260 قمری وقت امام حسن عسکری علیه السلام وفات می کند، امامت امام دوازدهم علیه السلام شروع می شود. از این تاریخ تا سال 328 یا سال 329 هجری اصطلاحاً دوران غیبت صغرا است. امام عصر علیه السلام دو تا غیبت دارد. یک غیبت صغرا است که حدود 70 سال به طول انجامید و دیگری غیبت کبرا است که از سال 329 شروع می شود و تا کنون ادامه دارد. در دوران غیبت صغرا امام عصر علیه السلام از طرق نواب خاصش با مردم و با جامعه شیعه در ارتباط بود، نیازهای علمی و معنوی شیعیان را پاسخ می گفت. متقابلا شیعیان اگر مشکلی داشتند در عرصه اعتقاد و مسائل مربوط به شؤون امامت با امام زمان خود علیه السلام مطرح می کردن. نواب اربعه به ترتیب عبارت بودن از جناب عثمان ابن سعید عمری، محمد ابن عثمان که فرزند ایشون بود، حسین ابن روح نوبختی و چهارمین نائب علی ابن محمد سموری هست. علی ابن محمد سموری وقتی مریض می شود، امام علیه السلام از مرگش خبر می دهد 6 روز قبل از مرگش و در ضمن به ایشان دستور می دهد که برای بعد از خود کسی را به عنوان نائب تعیین نکن و برای شیعیان اعلان بکن که غیبت کامل واقع شد. بعد از این است که هر زمانی که خدای سبحان دستور بدهد، اجازه بدهد، امام علیه السلام ظاهر خواهد شد. بنابر این دوران غیبت صغرا دوران ارتباط با امام بود، در حالی که در دوران غیبت کبرا علی الظاهر ارتباط با امام علیه السلام 100% قطع شده است. در هر صورت نکته اصلی که اینجا مطرح هست حکمت غیبت امام دوازدهم علیه السلام. چرا امام عصر سلام الله علیه در پرده غیبت رفت؟ چرا مثل پدران بزرگوارش در انظار مشاهده نمی شود و به صورت ظاهری زعامت امت اسلامی و جامعه طرفداران اهل بیت علیهم السلام را به عهده نمی گیرد؟ در پاسخ به این سوال وقت روایات را ببینیم، یک سلسله نکاتی به عنوان حکمت غیبت مطرح می شود که همه اینها در جای خود قابل قبول و قابل توجیه هست. اولین نکته مسئله امتحان مردم و آزمایش استواری شیعیان در اعتقاد و ایمانشون هست. اصولا امتحان همیشه در چیزهای سخت واقع می شود. انصافا در ارتباط با امام عصر علیه السلام، با توجه به این که ما انسانها حسگرا هستیم و بسیار از مسائل را در قالب حسیات و متعارف تحلیل میکنیم و میپذیریم، این که امام بیاید بیش از 1000 سال عمر داشته باشد، در پس پرده غیبت باشد، در ظاهر هیچ گونه امر و نهی نداشته باشد، بدون شک موجب تردید و اشکالاتی در اذهان میشود. لذا هست که در همچو عرصه و در این نقطه هست که مؤمنین واقعی، اونهایی که حقیقتاً ایمان دارن، نیروی ایمانشان، قدرت ایمانشان در مرحله بالاتر هست، از دیگران امتیاز پیدا میکند و در عرصه امتحان الهی که سنت است عمومی و مایه پیشرفت انسان میشود، جمع از انسانها رشد میکنند، در حالی که کسان دیگر ممکن است سقوط بکنند. در بهار الانوار جلد 52 صفحه 102 به بعد مرحوم علامه مجلسی بابی دارد به عنوان باب التمحیص و نهی عن التوقیت. اونجا روایات را ایشون می آورد. در هر صورت بر اساس این روایات، یکی از حکمت ها و فلسفه غیبت امام 12 علیه السلام تشخیص و جدایی و امتیاز مؤمنان واقعی از دیگران هستند. در روایات مفصل اشاره شده است که ممکن است کسانی 100% در شک بیفتن، از خود جامعه شیعه کسانی باشند شیعه باشند، به مرور زمان در شک و تردید بیفتن، چی رسد به انسانهای دیگر، بقیه فرق اسلامی که ابتدا به ساکن بخواهند وارد تشیع شوند و وجود امام 12 علیه السلام را پذیرا شوند. پس امتحان خلق، تمییز انسانهای مؤمن واقعی از دیگران، اولین حکمت غیبت امام 12 هست. دومین فلسفه‌ای که در روایات مطرح شده است، جلوگیری از کشته شدن امام 12 علیه السلام هست. وجود اون حضرت برای فلسفه بزرگ آفریده شده است. امام زمان علیه السلام برای برافراشتن پرچم توحید و تجسم بخشی به آرمانهای همه مسلحان در طول تاریخ از جمله انبیای عظام علیهم السلام ذخیره شده است. تحقق این هدف نیازمند زمان هست، نیازمند شکوفایی عقل و دانش بشری هست. تحقق همچه آرمانی نیازمند لوازم هست که این لوازم بدون گذشت زمان امکان تحقق ندارد. بنابراین اگر امام عصر علیه السلام فوراً ظاهر شود، سرنوشتش چیزی جز همون سرنوشت پدران بزرگوارش نخواهد بود، در حال کن بزرگوار از ذخایر الهی هست. او هست که باید پرچم توحید، پرچم عدالت و پرچم عینیت حق را در دست بگیرد و در کره زمین برافرازد. لذا هست برای اینکه شرایط مهیا شود، برای این که بشر شکوفا شود، برای این که عقل بشر، مدنیت بشر به پای برسد که بتواند این حقایق را همچه حکومت را پذیرا گردد و حامی اون حکومت باشد، امام زمان علیه السلام منتظر اون شرایط هست، منتظر اون لحظه هست، اون شرایط را رصد میکند و خدای سبحان است که دقیقا میداند در چه وقتی باید حجتش ظاهر شود و بتواند این آرمان بزرگ را عینیت بخشد. در کتاب منتخب الاثر آیت الله صافی جلد 2 صفحه 266 از جناب زراره روایت را نقل میکند. البته ایشون در همین باب حدود 9 تا روایت را در فلسفه غیبت امام 12 علیه السلام نقل میکند. مطابق روایت زراره، یکی از علل یا یکی از حکمت‌های غیبت امام 12 علیه السلام همین جلوگیری از کشته شدن اون بزرگوار هست. سومین حکمتی که اینجا قابل ارائه هست و این هم از روایات استفاده می شود این نکته هست که اصولا حکمت غیبت امام دوازدهم علیه السلام از اسرار الهی هست، رازی از رازهای خداوند هست، مثل مسئله خاتمیت هست. چرا سلسله انبیا پایان یافت؟ در جای خود بحث شد که ممکن است خود ختم نبوت رازی از اسرار خداوند باشد، سر از اسرار الهی باشد. در خصوص مسئله مهدویت و غیبت امام دوازدهم علیه السلام در روایت به صراحت اشاره شده است ان وجه الحکمت فی ذلک لا ينکشف الا بعد ظهوره. حکمت غیبت امام دوازدهم علیه السلام صرفا بعد از ظهور آن بزرگوار کشف می شود. کما لم ينکشف وجه الحکمت فی ما آتاه الخضر علیه السلام من خرق السفینه و قتل الغلام و اقامت الجدار لموسا علیه السلام الا وقت افتراق هما. یک نمونه می آورد در قرآن کریم وقت حضرت موسی علیه السلام مصاحب جناب خضر هست، مجموعه اقدامات را جناب خضر انجام می دهد که برای حضرت موسی سؤال برانگیز است. هی سؤال می کند، اعتراض می کند. وقت نوبت می رسد، وقت کشف می رسد، حضرت خضر وقت پرده برمی دارد. وقت علت اقدامات خویش را بیان می کند، جناب موسی علیه السلام می پذیرد. در ارتباط با حضرت مهدی علیه السلام در زمان ظهور است که خود اون بزرگوار این مسئله را و سر غیبت خود را برای ما بیان خواهد کرد. بنابراین بر اساس این بیان خود حکمت غیبت امام عصر علیه السلام اگرچه تا حدود قابل تحلیل هست، اگرچه عقل ما میتواند تحلیلاتی داشته باشد، مثل این که حضرت کشته نشود، مثل این که مؤمنین از همدیگر تفکیک شوند و در معرض امتحان قرار بگیرند، همه اینها در جای خود درست هست، ولی فلسفه های بالاتر، نکته های نهفته تر اینجا وجود دارد که صرفا در زمان ظهور اون بزرگوار علیه السلام کشف خواهد شد. بنابراین غیبت امام دوازدهم علیه السلام این حکمتها را میتواند داشته باشد و از این طریق میتوان حکمت را توجیه کرد. اینجا خود به خود یک مسئله بدنبال غیبت مطرح می شود که اصولا آثار وجودی امام غائب چی خواهد بود؟ از همون اول تا به امروز بزرگان اهل سنت اینجا اشکال کردند که امام برای جبران نقص هست، امام برای هدایت اجتماع هست، امام برای امر و نهی هست، امامی که غائب باشد، امامی که ظاهر نباشد، چه فایده بر وجود او مترتب می شود؟ طفتازانی از متکلمین بزرگ اهل سنت در شرح مقاصد خود در بحث امامت این اشکال را مطرح می کند که مسئله اختفای امام به نحوی که فقط اسم او در میان باشد اما عملا هیچ گونه اقدام از امام سر نزند، این یک کار بیهوده است. با فلسفه امامت، با این که امام علیه السلام امر و نهی بکند سازگاری ندارد. در پاسخ به این سوال میتوان در جواب جناب طفتازانی عرض کرد به این نکته که اگر امام علیه السلام ظاهر باشد ولی نتواند تشکیل حکومت بدهد، مردم با او همکاری نکند، همانطوری که امیر مؤمنان علی علیه السلام سالهای سال خانه نشین بود، به همان نحوی که بقیه ائمه معصومین علیهم السلام خانه نشین بودند، هیچ گونه امر و نهی نمی توانستند جامعه را اصلاح بکنند. آیا خانه نشینی و عدم امر و نهی به خاطر نبود شرایط منافات با امامت امام دارد؟ حتی اگر نبی و پیغمبر باشد ولی مردم همکاری نکند، نتواند امر و نهی کند، نتواند محور جامعه باشد، آیا خانه نشینی و عزلت و کنارگیری منافات با نبوت دارد؟ قطعا جواب منفی هست. امام عصر علیه السلام ذخیره از ذخایر الهی هست. فلسفه وجودی اون بزرگوار فلسفه بس عظیم هست. وقتی شرایطش فراهم نباشد در ظهور او هیچ گونه اثر و برکات خاصی مشاهده نخواهد شد. به علاوه اون اگر خود قرآن کریم رو هم ما باز بکنیم میبینیم که قرآن کریم در همون داستان جناب خضر و موسی علیه السلام به خوبی برای ما بیان میکند که خدای سبحان دو نوع ولی دارد. گاهی ولی خدای سبحان ظاهر و آشکار هست، در موارد اولیای خدا مخفی هست. خوشبختانه این نکته در روایات هم آمده است، ولی با توجه به این که در قرآن کریم در سوره مبارکه کهف آیه 65 و 66 هر دو ولی یک جا بیان شده است. جناب موسی علیه السلام رسول خداوند ولی ظاهری هست. حضرت خضر علیه السلام که اکثریت مردم حتی خود موسی علیه السلام او را نمی شناخت ولی باطنی هست. فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. حضرت موسی علیه السلام زانو می زند و از او درخواست آموزش می کند. در هر صورت وقتی می بینیم که جناب خضر علیه السلام کارهای می کند و از کارهای او نفع به جامعه و مردم می رسد، یک سلسله کارهای انجام می دهد که خود مردم نه ثمرات کار را می بیند و نه حتی خود جناب خضر را می شناسند، ولی بالاخره این ولی خدا بر وجودش آثار و برکاتی برای جامعه و مردم مترتب هست. بنابراین ممکن است ولی خدا علیه السلام مخفی باشد ولی همچنان آثار و برکاتی در وجودش نهفته باشد. حضرت حجت علیه السلام مثل مصاحب موسی علیه السلام هست که مبدع کارهای سودمند و نافع برای بشریت هست. در روایت هم قال سلیمان که معروف به عمش هست، ایشون در این روایت میگوید فقلت للصادق علیه السلام فکیف ینتفع الناس بالحجة الغائب المستور. وقتی حضرت غیبت را مطرح میکند راوی سوال میکند که مردم از حجت مخفی چه بهره مندی خواهند داشت، چه استفاده از وجود امام غائب برای مردم خواهد بود. امام علیه السلام می فرماید قال کما ینتفعون بالشمس اذا سطرها السحاب. استفاده مردم از حجت غائب از ولی پنهان مثل استفاده مردم از آفتاب است، آفتابی که در پشت ابر باشد. در کتاب منتخب الاثر جلد 2 صفحه 269 این روایت نقل شده است. در همین کتاب در صفحه 265 جناب اسحاق ابن یعقوب از حضرت حجت علیه السلام برکات وجود اون بزرگوار را در عصر غیبت سؤال میکند و امام علیه السلام با همین تشبیه، یعنی تشبیه خودش و خورشید پشت ابر، به اسحاق ابن یعقوب پاسخ می‌دهد. در هر صورت خورشید وقتی در پشت پرده ابر باشد در ظاهر دیده نمی شود، ولی همین خورشید به زمین روشنایی و گرمایی می بخشد. از آثار حیات بخش نور همین خورشید است که گیاهان زنده می مانند و رشد می کنند و انسانها از همین خورشید، از نور همین خورشید بهره‌مند می شود. صرف این که وجود امام علیه السلام مطرح باشد مایه دلگرمی هست، مایه امیدواری برای مردم هست، مایه تحریک مردم برای خودسازی هست و این که مردم باید آماده ظهور شوند. از اون مهمتر رشد انسانها، سیر تکاملی انسان بر اساس سنت قطعی خداوند که سنت ابتلا باشد محقق می شود. وجود امام عصر علیه السلام اون هم با این کیفیت و بدین نحو با این عمر طولانی از مهمترین امتحانات است که انسانها می تواند دچار آن باشد. لذا وجود مبارک امام علیه السلام مایه رشد برخی انسانها خواهد شد. در هر صورت اگر معتقد باشد کسی که مصداق علم الاسماء که در سوره مبارکه بقره مطرح هست همان حضرت مهدی علیه السلام هست، پس وجود او هست که توجیه کننده وجود سایر انسان ها خواهد بود. و الا ملائکه همچنان اعتراضشون پا بر جا هست. وقت ملائکه است خدای سبحان سوال میکند که فرزندان آدم در زمین فساد برپا میکنند، ارزش وجودی ندارند. خدای سبحان در مقابل نمونه مثل آدم را ارائه میکند که حامل علم به اسما هست، و ملائک وقت عظمت آدم را مشاهده میکنند خود به خود سکوت میکنند و راضی میشوند. اگر امام عصر علیه السلام در زمان ما مصداق این آیه شریفه باشد، حامل علم به اسماء الهی باشد، پس به یمن وجود او هست که اعتراض فرشتگان ناوارد هست و خدای سبحان بر اساس حکمت خود وجود انسانها را افاضه میکند. از اون مهمتر، بر اساس اون مبنایی که انسان کامل را فلسفه خلقت میداند، از نظر علت غایی اگر فلسفه خلقت را انسان کامل بدانیم، بازم اون بزرگوار هست که مصداق علت غایی و در واقع وجود او هست که توجیه کننده وجود سایر ممکنات و انسانها خواهد بود. همچنانی که بر اساس برخی مبانی حضرت حجت علیه السلام مجرای فیض الهی هست، به عبارت دیگر در سلسله علل فاعلی و طولی عالم خلقت، یکی از علل فاعلی وجود مبارک حضرت حجت علیه السلام هست. از مجرای او هست که مواهب خدای سبحان به انسانها میرسد. بنابراین اگر نگاهی مبدعی به وجود انسان بکنیم، اگر نگاهی مقصدی به وجود انسان بکنیم، اگر بخواهیم اعتراض فرشتگان بر وجود انسانها ناوارد باشد و فرشتگان مجاب شده باشند، بر اساس اون مبانی که این مبانی رو میپذیرند، بر اساس اون نظریاتی که این مبانی را میپذیرند، وجود امام زمان علیه السلام برکات فراوانی دارد. و شاید به خاطر همین جهت هست که در روایات ما این مقدار اصرار شده است که اگر حجت لحظه‌ای در زمین نباشد، زمین اهل خود را میبلعد، نظام خلقت از هم میپاشد، و در حقیقت توجیه کننده استمرار خلقت وجود امام عصر علیه السلام خواهد بود. نکته بعدی دیگر طول عمر امام زمان علیه السلام هست. برای اینکه بحث را مختصر و مفید محضر شما عرض بکنم، اگر ما قرآن کریم را بشکافیم، قرآن کریم مرگ را پدیده قطعی می داند. قرآن کریم مرگ را برای همه انسانها غیر قابل اجتناب می داند. در قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران آیه 185 داریم که کل نفس ذائقة الموت. بنابراین هر نفسی باید بمیرد، هر انسانی باید روزی مرگ را بچشد، در این جهت جای شک نیست. ولی خود همین قرآن را از اول تا آخرش اگر ما و شما مرور بکنیم، قاعده خاصی برای بلندی عمر انسان مطرح نمی کند. قرآن کریم نمی فرماید که اگر عمر شما 100 سال شد، 200 سال شد، بیشتر از اون شد، دیگر امکان عمر نیست. برعکس، در قرآن کریم آیات صریح داریم که عمر طولانی را برای انسانها تصدیق می کند. از جمله در سوره مبارکه عنکبوت آیه 14 راجع به حضرت نوح علیه السلام می فرماید ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما، که تنها مدت تبلیغ حضرت نوح علیه السلام 950 سال بوده است. و صراحت قرآن کریم راجع به حضرت یونس علیه السلام که خودش از انبیای الهی هست، وقتی گرفتار شکم ماهی می شود، قرآن کریم در سوره مبارکه صافات آیه 143 و 144 می فرماید فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. اگر جناب یونس علیه السلام اهل تسبیح نبود، اگر عنایت ویژه خدای سبحان شامل حال او نمی شود، تا روز قیامت باید در شکم ماهی باقی می ماند. اگر خدای سبحان این قدرت را دارد این توانایی را دارد که جناب یونس را در شکم ماهی تا روز قیامت نگهداری کند. اگر می تواند عمر 950 سال به جناب نوح علیه السلام عطا بکند، پس چه اشکالی دارد که برای یکی دیگر از اولیای خود این لطف و این عنایت ویژه را داشته باشد؟ در حقیقت اگر خوب دقت بکنیم، اشکال بر طولانی بودن عمر امام دوازدهم علیه السلام چیز جز استبعاد نیست. درست است در زندگی روزمره در متعارف انسانها عمر ما و شما نمیتواند 1000 سال باشد. چیزی که ما و شما میبینیم 100 سال و 80 سال و 70 سال هست، ولی نه بر اساس داده های وحی و نه بر اساس داده های عقل قطعی و نه بر اساس داده های علوم تجربی هیچ گونه شاهد قطعی که برای ما اثبات بکند انسان نمیتواند عمر طولانی داشته باشد وجود ندارد. برعکس قرآن کریم کسان را نقل میکند که عمر طولانی داشتن و دارند. لذا استبعاد علتش روشن هست. ما انسانها مقیاس ما مقیاس متعارف هست، و الا اگر دید ما وسع باشد، کسی که خصوصا موحد هست، تسلیم قدرت خدای سبحان هست، قدرت بی پایان خداوند را باور دارد، وقتی مسئلش برای ثابت شد، خود به خود انسان باید تسلیم حقیقت باشد. به نظر می رسد استبعاد عمر طولانی برای امام عصر علیه السلام یک نوع غفلت نسبت به قدرت بی پایان و جهل نسبت به قدرت نامحدود خدای سبحان است. آخرین نکته‌ای که در خصوص امام عصر علیه السلام مطرح می شود شرایط ظهور و وقت ظهور اون بزرگوار هست. در خصوص شرایط ظهور، وقتی روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام را بررسی بکنیم، دو دسته شرایط مطرح شدند. یک دسته شرایط حتمی و یک دسته شرایط غیر حتمی که ممکن است واقع بشوند و ممکن است واقع نشوند. بنابراین سرورانی که بخواهند در این عرصه مطالعه بیشتر داشته باشند، می توانند به کتاب شریف بهار الانوار یا کتاب منتخب الاثر آیت الله صافی و کتاب های دیگری که در عرصه مهدویت نوشته شده است مراجعه کنند. اما در خصوص وقت ظهور امام عصر علیه السلام، وقت ظهور اون بزرگوار برای ماها مخفی هست. وقت ظهور امام عصر علیه السلام مثل حکمت غیبت امام عصر علیه السلام خودش از رازهای الهی هست، مثل تاریخ دقیق وقوع روز قیامت هست، مثل مسئله ختم نبوت هست. در هر صورت ممکن است ما انسانها با مقیاس‌های عقلیمون و با یک سلسله داده‌های وحیانی بتوانیم حدس و گمان داشته باشیم، بتوانیم با توجه به شرایطی که واقع می‌شود یک سلسله پیش‌بینی‌های داشته باشیم، ولی تعیین دقیق تاریخ ظهور امام زمان علیه السلام برای انسان‌های متعارف ممکن نیست. این خدای سبحان است که زمان ظهور را می‌داند و هر وقت که اجازه عنایت بکند امام عصر علیه السلام ظاهر خواهد شد. خواب همه مصلحان بشر و همه انبیا و همه مظلومین عالم را تفسیر خواهد کرد و صحنه گیتی را پر از عدل و داد و نورانیت و صفا خواهد نمود. به امید اون روز با این درس، درس‌های مربوط به مسئله مهدویت به پایان می‌رسد و عزیزانی که اشتیاق بیشتر داشته باشند خود می توانند تحقیق بیشتر را در این عرصه داشته باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.